یک هجری قمری و 11 نوامبر 2019 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران فردا ساعت 5:09 است و طول آفتاب ساعت 6:36 است. لحظات بسیار آرام و خوبی رو براتون آرزو مندیم. امیدواریم که شب خوبی رو سپری کنید. شب بخیر و خدا نگهدار.
به ساعت 21 رسیدیم و همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه لحظه شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه گفتاورد باشید.
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین.
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ و لامش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوسته صفرمونه.
به شیشه ی چینچین
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه ی باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی، ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه، ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
قلنوردی های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم،
پژمانی کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد خدمتگزار شما هستم. وحدت در جامعه اسلامی و در نگاه بالاتر، وحدت میان ملت ها و دولت ها و سرزمین های اسلامی، گامی و ابزاری بزرگ از برای صیانت از بر و هویت و استقلال مسلمین به شمار می آید. از این رو و با هدف تأکید بر مشترکات اسلامی و زدودن فاصله های ذهنی و عینی، فاصله میان 12 ربیع الاول و 17 ربیع الاول که به ترتیب تاریخ ولادت پیامبر گرامی اسلام به روایت اهل سنت و شیعیان است، هفته وحدت نامگذاری شده است. هفته وحدت ابتکار رهبر معظم انقلاب است، هنگامی که معظم الله در دوران پیش از انقلاب تبعید را در سیستان و بلوچستان سپری می کردند. ما در برنامه امشب گفتاورد درباره هفته وحدت و پیامدها و برکات آن سخن خواهیم گفت. اما کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر دهدست هستند. آی دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای دکتر دهدست، ما همواره در ادبیات بزرگان دینی و بزرگان سیاسیمون با واژه وحدت وحدت مواجهه داریم، به خاص این که حضرت امام رحمت الله علیه همواره از وحدت کلمه صحبت میکردن. میخواستم خواهش کنم بفرمایید که ضرورت این تاکیدات چیست و اساساً در ادبیات حضرت امام هم تو که اشاره کردم وحدت کلمه به چه معنی است؟
ما میتونیم بحث رو از سه بعد آغاز کنیم که یه فتح بابی بشه شنوندگان بزرگوارمون اگر بخوان برن و مطالعه کنن روی این قسمت، هر کدام از این سه بعد رو میتونن جداگانه مطالعه کنن.
بفرمایید.
یکی بعد فرهنگ قرآنیه، یکی بعد اجتماعیه و یکی فواید این وحدت بر خود مردمه. اما وحدت یا در ادبیات ما یکی شدن هم در فرهنگ قرآنی وارد شده، هم در سیره حضرات انبیا و ائمه ما وارد شده. اصرار اولیاء خدا بر وحدت به خاطر این است که نقطه مقابل وحدت که تفرقه است،
بله،
زیانهای بزرگ برای مردم داره. شما ببینید هر آدم معمولی، یعنی با یه عقل سالم، شما بهش بگید که آقا این بار سنگین رو از روی زمین بردار، میگه آقا ببخشید من زورم نمیرسه اینو بردارم.
یک نفر نمیتونه بردار.
اما اگر 5 نفر با هم دیگه بیان 5 طرف این رو بگیرن با هم دیگه، خیلی راحت این رو بلند میکنن و جابجا میکنن. یعنی این در نهاد انسان ها هست که اگر من بخوام یه کار رو انجام بدم در کنار دیگران آسانترم و برای من زیان نداره یا زیان کمتری داره. برای همینه بزرگانی مثل علامه طباطبایی صاحب المیزان رحمت الله علیه، ایشون میفرماید انسان موجودی است مدنی به طبع. مدنیه یعنی دوست داره تو اجتماع زندگی کنه، اصلا ذاتن خوشش نمیاد
تنها باشه
و بره یه گوشه زندگی کنه. اصلا همین انسان مدنی به طبع، یعنی من دوست دارم کنار شما باشم، شما کنار دیگری و دیگری کنار بقیه مردم. چرا؟ برای اینکه ما نیازهای مشترک با هم داریم آخه. یعنی انسانها در اجتماع یکی شدن نیازهاشونو با همدیگه برطرف میکنن. حالا این نیازها میتونه نیازهای مادی باشه، میتونه نیازهای روانی و روحانی باشه، هیچ فرق نمیکنه. حالا اگر ما بخوایم یه خورده ریستر به موضوع یکی شدن نگاه کنیم، میبینیم که در فرهنگ قرآن مثلا تجرد یعنی مجرد زندگی کردن،
بله،
سرزنش شده، گفته شما یه نفر هستی اما تنهایی، باید کنار یک انسان دیگری که کفو توه، هم فکر توه، مثل توه قرار بگیری، نیازهای همدیگر رو برطرف کنید. وقتی برطرف کردید اون وقت روحتون یکی بشه.
تا اونجا اهمیت داره که اگر این کارو نکنید دینتون کامل نمیشه.
همینطوره. یعنی اصلا کامل شدن دین به این است که شما هی یه دونه بودن متفرقتون هی جمع بشه، یعنی با همدیگه یکی بشه.
بله.
من از این سه بعدی که عرض کردم یه دونش رو مثال عرض میکنم، باقیش باشه برای قسمت بعدی بحثمون. عرض کردم که در ادبیات قرآنی خداوند متعال اصرار داره که مردم همدل هم بشن.
واعتصموا بحبل الله جميعا.
این مال سوره آل عمرانه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همه با همدیگه حول محور ریسمان خدا جمع بشید، متفرق نشید. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم.
و بیاد بیاورید
نعمتهای بزرگ خدا رو بر شما. خدا چقدر به شما نعمت داد. جالبه ها، اول آیه میگه همدل هم باشید، بعد میگه نعمت خدا یادتون نره. از این دوتا تیکه آیه چی فهمیده میشه؟
فهم بنده آره، این است
ظاهرش...
که بله، روی در واقع اشتراکات جمع بشیم، اول اون همدلیه انجام بشه.
همینطوره.
مقوم اون همدلی این استش که شما بر اشتراکات نظر داشته باشید.
بله، وقت اینا اسمشو گذاشته نعمت الهی. واذکروا نعمت الله علیکم. اصلا اسم این همدلی رو گذاشته نعمت الهی. شما نگاه کنید ما امروز در جهان حدود 52 کشور اسلامی داریم. هر کدومشون اگر بخوان یه خط و نشان بکشن جدا جدا تأثیری نمیکنه برای مقابله با دشمن، اما یه وقت میبینید گروه گروه از اینا بلند میشن میان مناسک حج، اون وقت اونجا 4 میلیون یهو جمع میشن یه جا. یا نه، چرا حج رو ما مثال بزنیم، اصلا در 40 حضرت سید الشهدا مثلا 17 میلیون 18 میلیون آدم یه جا جمع میشه، این اجتماعشون میتونه بشه نعمت الهی. خدا تو قرآن به اجتماع مردم میگه نعمت.
معنای وحدت کلمه همینه دیگه، وحدت کلمه یعنی در واقع وحدت و همدلی.
حالا
درسته؟
بله، من یه تذکر عرض کنم، خدا رحمت کنه امام خمینی رو، ایشون زیاد از این واژه استفاده میکرد، وحدت کلمه. یادمون باشه کلمه فقط به معنای واژه نیست.
بله.
در ادبیات دینی ما کلمه معانی مختلفی داره، یکیش سیره و همه کردار هاست. وقتی میفرمودن وحدت کلمه یعنی قولتون با هم یکی بشه، گفتارتون و کردارتون و عملکردتون با هم دیگه یکی بشه. پس در نگاه قرآن مجید وقتی قرآن میگه وحتسمو به حبل الله، بعد میگه وذکروا نعمت الله، یعنی این نعمت رو من به شما دادم که همدل هم بشید مقابل دشمن. اذ کنتم اعداء، شما متفرق بودید مقابل هم بودید، فالف بین قلوبکم، خدا دلتون رو کنار هم آورد. خیلی نکته قشنگیه، میخواد بگه اگرم با هم وحدت کلمه پیدا کردید اون کار شما نیست، خداست که تألیف قلوب میکنه. نتیجه قسمت اول اینه که در فرهنگ قرآنی هم به وحدت و همدلی اشاره شده و دستور داده شده.
بله.
دوم این که محورش باید خدا باشه. سوم این که وحدت شما نعمت بزرگ پروردگاره. این بعد اول وحدت از نگاه فرهنگ قرآنی.
سپاسگزارم. عزیزان شنونده، عرض ادب مجدد دارم به پیشگاهی قیقه شما. شما شنونده برنامه گفتاوت هستین. ما درباره هفته وحدت داریم صحبت میکنیم، درباره برکات اساساً وحدت. اما کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر دهدست هستن که من پژمان کریمی گفتگومو با ایشون ادامه میدم. آقای دکتر دهدست، شما اشاره فرمودید، تاکید فرمودید که انسان مدنی و طبعه، یعنی اینکه تنها، خیلی ساده داریم میگیم، تنها نمیتونه زندگی کنه، حتما باید در کنار دیگری یا دیگران باشه. وقتی ما تو زندگی فردی و اجتماعیمون دارای این ضرورت هستیم، این ضرورت رو باش مواجهه داریم، بیشک در بوده کلانترش در عرصه جامعه، در عرصه مواجهه با ملت‌های دیگر که ما باهاشون اشتراکاتی داریم، همون جمعش رو در نظر بگیریم اشتراک معنوی داریم، خب اونجا ضرورت وحدت بیشتر خودش رو شاید نشون بده، به خاطر اینکه ما دشمنانی داریم که منافعشون، تامین منافعشون در سایه افتراق ماست، افتراق ما مسلمانان. در این باره صحبت می‌فرمایید؟
بله، در قسمت اول که وحدت در فرهنگ قرآنی بود ما گفتیم که چکیده این کنار هم اومدنا این میشه که اینا همدل میشن با هم دیگه، و وقتی همدل شدن نسبت به هم احساس دلسوزی میکنن.
بله.
ما اسمش رو میگذاریم میوه مهرورزی.
دلها نرم و لطیف،
نرم که میشه چون بله. دیگه دشمن هم نیستن دیگه، وقتی دشمن هم نیستن یعنی نسبت به هم دلسوزی میکنن، رحم و مروت نسبت به هم دارن. پس چکیده مطلب اول میشه انسانهایی که کنار هم دوست دارن نسبت به هم اخلاق مهرورزی داشته، یعنی نسبت به هم دلسوزی کنن، خیر هم دیگر رو بر هم دیگه بگن. بعد دوم وحدت بعد اجتماعی سیاسیه. همه ما میدانیم که هر جای اجتماعی از آدما با هم زندگی کردن
یه عده خوب بودن یه عده بد، یه عده به فطرت خودشون گرویدن یه عده نگرویدن، یه عده زیاد خواهن یه عده متعادلن. ما در دنیای زندگی میکنیم که دشمنان زیادی داریم، اینو هیچ کی نمیتونه انکار کنه. حالا که اینجوریه، خوبان عالم یعنی هر کسی که انسان است و بر اساس قواعد انسانی دوست داره که کنار دیگران مهر ورزی کنه، یعنی یه محور انسانیت داشته باشه. این خیلی نکته مهمی است. همه خوبان عالم باید یکی بشن، حرفشون مقابل دشمن یکی قرار بدن. چرا؟ به دو دلیل. یک، دشمن مشترکه، یعنی همون دشمنی که الان داره مسیحیان واقعی، مسیحیان مؤمن رو، همون دشمنی که داره یهودیان مؤمن رو، یهودیان متعادل رو و یهودیان معتقد به دین موسی رو داره تهدید میکنه، همون دشمن زیاد خواه داره مسلمونا رو تهدید میکنه.
ما در سوریه مثلا، حالا مثال بله. ملموس بزنیم، دیدیم که همونطور که شیعیان رو به مسلخ میبردن، همونجور در واقع
ایزدی ها، مسیحیان
و بله. و بعد مسیحیان رو
بله بله.
چگونه کلیساهای مسیحی رو ویران کردن،
این قصه فقط اسلام نیست،
ضعف کردن مسیحیان رو.
واقعا همینطوره. ببینید، من اصرار دارم روی این مطلب که در بعد سیاسی اجتماعی اول باید بگیم خوبان عالم باید به این نقطه برسن که ما دشمن مشترک داریم. این یک. دو، غیر از دشمن مشترک، همه آدما فطرتن قواعد زندگیشون کلیاتش یکیه. یعنی شما ببینید، شما جناب آقای کریمی میفرمایید که راستگویی جزو ضروریات زندگی انسان هاست. اصلا راستگویی، مسلمان هم میگه راستگویی جزو ضروریاته، یهودیان میگن راستگویی جزو ضروریات زندگیه، زرتشتیان میگن راستگویی جزو قواعد ماست. یعنی در کلیات سعادت بشری این قواعد یکیه، تفاوت نمیکنه، اسلام و غیر اسلام نداره. بنابراین یک، دشمن مشترک. دو، قواعد مشترک انسانی بین آدم خوبا یکیه، بنابراین اینا باید دست به دست هم بدن. حالا دشمن چکار میکنه تو این بعد دوم که سیاسی اجتماعیه؟ دشمن خیلی لطیف عمل میکنه. چکار میخواد بکنه؟ آقا دشمن ها میدونن که اتحاد همه مردم دنیا میتونه مقابلشون وایسه، آروم آروم میان از نقاط غیر مشترک، یعنی نقاط جزئی استفاده میکنن، میخوان آدما رو تحریک کنن علیه گروه های دیگه. مثلا میان به مسلمان ها میگن که این مسیحی ها اینا مشرکن، سگان پرستن، ببین میگه پدر پسر روح القدس. همین این که به مسلمان های حرف رو میزنه، میره پیش مسیحی ها میگه ببین این مسلمونا توی فلان سوره قرآنشون علیه شما مسیحی ها فلان مطلب رو دارن، یعنی سوء استفاده میخواد بکنه از این مطلب. ولی ما اینو در دنیای امروز داریم میبینیم،
منافقانه ظاهر میشه.
آره دیگه. الان امروز ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم، سایت ها، ماهواره ها، کانال ها، گروه های مختلف، اصلا دنیای مجازی مملوه از این حرکت‌های شکراب کننده است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دهدست عزیز. شما در بخش از مطالبتون فرمودید که وحدت باعث تألیف قلوب میشه، یا بهتر بگم باعث مهرورزی میشه، دلها رو نرم میکنه، که به واسطه نرم شدن دلها، به واسطه مهرورزی، عاطفه ورزی، اون تجمیع قلوب و تألیف قلوب هم حادث میشه. حالا به نظر شما ملت‌های اسلامی برای که تبدیل به همون امت اسلامی بشن باید چه کاری انجام بدن که تألیف قلوب به شکلی محکم و قوی حادث بشه؟
انسان‌ها باید برای تحکیم پایه‌های وحدت دو تا کار بکنن. یکی این که زرنگ باشن نقاط جزئی تفرقه انگیز رو قلوب نکنن و بزرگ نکنن. کار اول مسلمانان باید این باشه که نقطه‌های تفرق انگیز و جزئی رو بزرگش نکنن. یعنی خیلی ما باید بپاییم که دشمن میخواد از این نقاط تفرقه انگیز استفاده کنه. بله. عمدن هم همینو سوال میکنه. اما دامن زدن به این موضوع و روشن کردن شعله دشمنی از این نقطه میخواد آغاز بشه. یعنی من باید زرنگ باشم بفهمم این کانال ماهواره‌ای که داره روی این قصه اینقدر داره تاکید میکنه، این میخواد آتیش درست کنه بین شیعه و سنی.
میفرماید که مؤمن کیس است.
آفرین. این کیس یعنی، حالا امروز یه واژه خیلی زیبایی داریم، میگن بصیرت داشته باشید. این کیس بودن، زرنگ، کیس یعنی زرنگ. بصیرت داشته باش یعنی خیلی آدمای خوبی ان، از روی ساده یه زمینه فراهم میکنن که دشمن از اونا استفاده میکنه برای آتش کرد روشن کردن.
جناب آقای دکتر دهتست، من از صحبتهای شما این دریافت رو داشتم که برای اینکه ما مهرورزیمون، تعریف قلوبمون پایدار بمونه، باید روی اشتراکات همواره تمرکز کنیم.
بله.
و هوشیار باشیم و سلاح بصیرت همواره در دست ما باشه، درسته؟
بله، این یکیه. یعنی گام اول در این بعد دوم که سیاسی اجتماعی از وحدته، دو کار مردم باید بکنن. یک، اول اینکه جزئیات اختلافات را دامن نزنن، روی اشتراکات زیاد باید محوریت درست کرد. گام دوم این است که دشمن شناسی رو یاد مردم بدیم. این خیلی مهمه، همه جا همه جا. اصلا ما باید یه چیزی به نام دشمن شناسی داشته باشیم. اینو من نمیگم، اینو قرآن میگه.
میشه توضیح بفهمید دشمن شناسی به چه مفهومی؟
بله، قرآن مجید میفرماید که ای انسان چشمت رو باز کن، اولین دشمنت ابلیس و لشکر او که شیاطینان هست. یعنی اول چشمت رو باز کن ببین این شیطان میخواد از چه راهی تو رو گول بزنه. قرآن اینو زیاد تذکر میده. دشمن شناسی یعنی اول ببین کی داره تحریکت میکنه، آیا او دلسوز توه یا میخواد با این تفرقه ریشه هر دوتاتونو بزنه. مثلا وقتی میگه که اهل سنت در این موضوع حقشونه، شیعیان در این موضوع حقشونه، بله، وقتی داره اینو هی دامن میزنه، این میخواد شیعه را از سنی جدا کنه، بعد اونو جداگانه ریشهشو بزنه، اینم جداگانه ریشهشو بزنه. وقتی این دشمن شناسی رو ما یاد مردم دادیم، اون وقت مردم یاد میگیرن که همه با هم مقابل او وایسن، یعنی زمینه ندن به دشمن. مثال کوچکی عرض کنم در بعد دوم که بعد سیاسی اجتماعیه، خیلی جالبه. پیغمبر خدا که پیغمبر خاتمه، پیامبر ما مسلمانانه. خب پیامبر مسلمانانه، آیا پیامبر مسلمانان پایتختش کجا بوده در این 10 سال حکومتی که داشته؟ مدینه بوده. سوال، مدینه همه عدم مسلمان بودن؟ خیر، اطراف مدینه مسیحی بوده، یهودی بوده، این در تاریخ ما هست دیگه. یعنی گروه ها و قبایل یهود، مسیحیت
در کنار مسلمانان زندگی میکردن.
شما ببینید پیامبر ما موضع گیریش در مقابل اینا چی بوده. خود قرآن چی میفرماد؟ قل، ای پیغمبر بگو، تعالوا ندعوا ابناءنا و ابناءکم، به اینا بگو ای اهل کتاب، یا بیان بر یک کلمه سوا با هم دیگه متحد بشیم، اگر متحد نمیشید آخرین راهکار این است که مقابل هم وایسیم. نه نه، اون آخرین راهکاره. خوب جالبه ها مطلب. پیغمبر به یهودی ها میگه که من با شما یه قرارداد میبندم، گفت تا وقتی که علیه من سلاح دست نگرفتید، شما از امنیت مسلمان ها استفاده کنید، اصلا زیر پرچم ما زندگی کنید. آیا پیامبر اسلام که با یهودیای بیرون مدینه قرارداد می‌بنده، یعنی می‌نویسه، مهر و امضا می‌کنه، میگه من تا زنده‌ام پای این هستم، آیا خود این پیامبر پیامبر وحدت نیست؟ پیامبر به اونها فرمود شما علیه من سلاح دست نگیرید، با هم دیگه یکی باشیم، شما زندگیتون رو داشته باشید، ما هم زندگیمون رو داشته باشیم.
اینم در واقع یک نوع وحدته.
اینم یک
یا وحدته. نوعی تجلی وحدته.
بله، فایده این میشه که مسلمونا با یهودیای اطراف مدینه، ما میگیم اخلاق مهرورزی، اصلا مهرورزی یکی از نمادها و ظواهرش، یعنی تظاهراتش یکی اینه که مسلمونای مدینه مثلا با تجار یهودی معامله میکنن. جنس میخرن، جنس میفروشن، براشون میبرن اجناس رو، اونا برای مسلمونا میار، اصلا اونا میان به مدینه، یعنی وارد شهر مسلمونا میشن، رفت آمد میکنن.
های دکتر، میخواستم عرض کنم که پس میشه گفتش که همونطور که مهرورزی باعث وحدت میشه، تاکید بر خود وحدت هم باعث مهرورزی میشه.
بله بله،
یعنی یه رابطه متقابل وجود داره،
متقابل و الزام آور بین دوتاشون. بله. وجود داره، یعنی وقتی آدم ها با هم احساس کنن یک دلن، وقت تازه بر هم دیگه دلسوزی میکنن. پس ما در بعد دوم بحث که بعد وحدت سیاسی اجتماعیه، منظور ما یکی شدن اعتقادات نیست، بلکه یکی شدن صفوف علیه دشمنه. وقتی یکی شدیم وقت بر هم دلسوزی میکنیم، و این بعد دوم که وحدت سیاسی اجتماعیه، یک بعدش وحدت بین مسلماناست و یک بعدش وحدت بین مسلمان و غیر مسلمانه. بنابراین ما تا اینجا یک بعد قرآنی بحث کردیم، یک بعد سیاسی اجتماعی بحث کردیم، یه بعد دیگه میمانه که بعد سوم نام داره و اون فواید فردی و شخصی وحدت برای افراد.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر دهدست، ما چون درباره عاطفه و مهرورزی و تجمیع قلوب و تألیف قلوب صحبت کردیم، اگه موافق باشین یک توضیح مختصری هم بدیم راجع به رحمت للعالمین، به چه معنی است؟
در قرآن مجید خداوند متعال پیامبر خاتم رو با صفت رحمت للعالمین یاد میکنه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو رحمتی، لطفی، محبتی برای همه جهانیان فرستادیم. نکته بسیار زیبای این آیه چیه؟ خیلی جالبه. پیامبر ما پیامبر اسلامه، رهبر مسلموناست. نمیگه و ما ارسلناک الا رحمتا للمؤمنین. نه نه، نمیگه تو فقط پیغمبر مؤمنایی. میگه رحمتا للعالمین. عالمیان همه جهانیان، جناب آقای کریمی، جهانیان همه عدم مسلمانن؟ نه، مسلمه که مسلمان، جهانیان توشون مسلمان هست، مسیحی
غیر
هست،
مسلمان هست،
اصلا غیر مسلمان هست، اصلا آدم بیدین هم هست. اما قرآن میگه پیامبر تو رحمتن للعالمینی، یعنی پیامبر تو سعی کن همه آدم ها رو همدل هم کنی. بر اساس این آیه شریفه ما موظفیم، مسلمانیم، اما با سایر ادیان متحد بشیم، با خوبان عالم متحد بشیم. بعد سوم وحدت، فواید فردی و شخصی وحدت. ما تا اینجا گفتیم قرآن امر به وحدت کرده، سیره پیامبرم همین رو به ما میگه.
جنبندی دارین تا این لحظه؟
بله، تا اینجا. و گفتیم وحدت فقط مال مسلمانانی، بین همه خوبان عالم علیه بدها باید وحدت باشه.
یعنی مسلمان ها میتونن با غیر مسلمان
بله،
ها وحدت باشه.
بله، همزیستی بله. مسالمت آمیز این. حالا میخوایم یک جمله کوتاه هم بگیم، و اون این است که اگر وحدت خودش رو نشون داد واقع، یعنی جدی، نه فیلم بازی کنن، نه، یه وقت از آدم ها میخوان تظاهر کنن به وحدت، اون فایده نداره. اما اگر به واقع دلهاشون همدل هم شد، از نظر فردی انسانها احساس آرامش درون دارن. این از مهمترین و خارق العاده ترین فواید و میوه های وحدت که امروز بشریت نیازمنده به آنه.
یکی از دردهای مهم امروز بشریت،
یعنی بشریت امروز پیشرفت های صنعتی زیاد داره،
رفاه
ظاهری
نداره.
هم داره، آرامش نداره، جدی آرامش نداره. یعنی اینو همه میفهمن ما چی داریم میگیم. ما من میخوام بگم یک بعد وحدت موجب میشه آدما از درون خوشنود بشن، وقتی کنار دیگران قرار میگیرن اولا آرامش درونی پیدا میکنن. این آرامش درونی بسیاری از بیماری ها رو از بین میبره. این بحث روانشناسی علمیه ها. یعنی وقتی یه زنی دلگرم به شوهرشه، یه مردی به همسرش خیلی دلگرمه، وقتی یه قبیله‌ای به قبیله دیگه پشتوانه همدیگه میشن، یعنی بینشون هیچ اختلافی نیست، وقتی مردم ایران و عراق جدی احساس میکنن مثلا ما همه مشترکاتمون یکیه. خیلی جالبه چقدر ما با همدیگه نزدیکیم. یا مثلا ما با مردمهای کشورهای دیگه وقتی اینجوری احساس میکنیم، آرام آرام یک نوع آرامش و دور از استرس بودن در وجود تک تک آدم ها درست میشه. این هدیه ایست از پروردگار عالم.
بله.
یعنی آرامش درونی انسان ها.